سلام، حالتون چطوره؟ به اپیزود 15 پادکست رشد باید خوش اومدید. من مرزا تدریسی هستم و امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم که چرا شما، بله شما دوست عزیز، نقش اول در داستان همه اطرافیانت نیستی. ما خیلی اوقات بنا به دلایل مختلف ممکنه چنین ادراک اشتباهی پیدا کنیم و توی مخصوصا بافتای اجتماعی، توی روابطی که با آدم های دیگه داریم، اینطوری در نظر بگیریم یا اینطوری تصور کنیم که ما خیلی مهم هستیم تو اون موقعیت و شاید اونقدر که باید داره بهمون توجه نمیشه یا اونقدر که باید جدی گرفته نمیشیم. این احساس مهم بودن و اهمیت داشتن یک چیز کاملا ذاتی در همه آدم هاست. یعنی ما ذاتاً دوست داریم که فکر کنیم آدم مهمی هستیم و ذاتاً دوست داریم که دیگران هم اینو به رسمیت بشناسن. یعنی جدا از اینکه خودمون دوست داریم همیشه اون حس مهم بودن رو تجربه کنیم به فرم‌های مختلف، این علاقه به نوعی در ما هست که یه بخش زیادیش رو هم از دیگران دریافت کنیم. یعنی دیگران حالا با به نوعی نقش ها و موقعیت های مختلفی که در برابر ما دارن بتونن با یه رفتارهایی به یه شکلهایی اینو به ما نشون بدن. این مسئله تا یه حدیش کاملا سالمه، یعنی این یکی از نیازهای بنیادین ماست و ما باید هر از چنگای این حس رو پیدا کنیم و هر از چنگایی هم باید این حس رو از دیگران دریافت کنیم، حالا توی روابط مختلفی که داریم. ما در واقع میخوایم الان به این جنبه از این داستان بپردازیم که کجای این مسئله از اون حالت تعادل خارج میشه و یه جور حالت افراطی پیدا میکنه که میتونه هم به خودمون ضربه بزنه و هم به اطرافیانمون. و جالب اینجاست که اگه بخوایم از دیدگاه تحولی به این قضیه نگاه کنیم، اگه بخوایم از نظر رشدی از اون سن پایین، دوران نوزادی، دوران کودکی بگیریم، همینجوری بیایم به سمت بزرگسالی، یه چیزی که خیلی جالبه در مورد این مسئله اینه که این روند کاملا برعکسه. یعنی ما از یک حالت کاملا افراطی شروع میکنیم با این تفکر که شاید ما مرکز دنیاییم، همه به نوعی در خدمت ما هستند، دور ما میچرخند و همیشه وظیفه‌شون اینه که نیازهای ما رو برآورده کنن، و از این حالت افراطی از اون چند ماه اول زندگی در طول زمان کم کم میرسیم به این نقطه که شاید اینطوری نباشه، همه همیشه در خدمت ما نیستن، ما مهمترین آدم روی کره زمین نیستیم و هر کسی مسائل خودشو داره، مشکلات خودشو داره، نیازهای خودشو داره و ما نمیتونیم اونقدر همیشه خودمون رو مهم ببینیم و مهم تلقی کنیم و انتظار میره که بعد از گذر از دوران نوجوانی کم کم با ورود به دوران بزرگسالی و اون اوائل و تجربیاتی که داشتیم و این داستانا و نمیدونم شکل گرفتن هویت‌های شغلی و در واقع نقش‌های دیگه که در زندگی پیدا میکنیم، این تعادله کم کم اتفاق بیفته. یعنی ما به این دیدگاه تعادلی برسیم و این تصور رو داشته باشیم که ما تا یه اندازه مهمیم و بقیه هم به اندازه ما مهمند و همونقدر که ما یک سری حقهایی داریم دیگران همون حقها رو دارند و ما باید به صورت متقابل یک احترامی در واقع اینجا بنا کنیم. و جالبه که مصداق این تفکر در واقع از لحاظ تکاملی توی تاریخ ما هم دیده میشه. یعنی ما اگه بخوایم به سیر تکاملی تفکر جمعیمون از گذشته تا الان نگاه کنیم، وقتی میریم به عقب‌تر میبینیم که مدل‌هایی که ما از دنیا هم میساختیم بر مبنای همین محوریت خودمون بوده، بر مبنای مرکزیت خودمون بوده. مثلا ما تا همین 400-500 سال پیش مدلی که از دنیا درست کرده بودیم این بود که زمین مرکزه، همه دارن دور زمین میچرخن و قاعدتا انگار که ما توی دنیا مهمترینیم و همه چی در خدمت ماست. آسمون و ستاره و سیارات و هر چیزی که دور زمین خارج از این فضا میبینیم. و بعد کم کم متوجه شدیم که از این خبرها نیست، و هر چقدر اومدیم جلوتر بیشتر پیشرفت کردیم، بیشتر اطلاعات به دست آوردیم، دیدیم که نه تنها ما مرکز نیستیم، بلکه انقدر این جهان گسترده است، انقدر این کیهان گسترده است که ما شاید در حد یک نقطه خیلی کوچیک در یک اقیانوس بسیار پهناوریم که انواع و اقسام اتفاقات عجیب غریب داره توش میفته که ما هیچ نقشی هم در اونها نداریم، هیچ ارتباطی هم به ما ندارن، و ما فقط یک تیکه شاید کاملا بی اهمیت از این دنیای بسیار بسیار وسیع باشیم. و این در واقع نشون میده که ما حتی توی مدل هایی که در واقع دوران گذشته تر از دنیا ترسیم می کردیم، به نوعی نمادی از این تفکر سنین پایین تر ما داشته، و تا این تفکر در واقع این تفکر ما، این مدل دیدن ما به اون بلوغ برسه شاید قرنها طول کشیده، و ما الان تازه داریم مدل‌های بزرگ سالانه تر و پخته تری از دنیا ترسیم میکنیم. حالا اگه بخوایم برگردیم به بحث اصلیمون، مهمترین مسئله که اینجا وجود داره اینه که رسیدن به این تعادله، در واقع رسیدن به این مدل یه خورده سازگارتر در دوران بزرگسالی، در همه آدم ها اتفاق نمیفته. توی روانشناسی رشد و تحولی ما دو تا مفهوم اختصاصی داریم برای دوران نوجوانی، که این دو تا مفهوم در عین سادگی فوق العاده زیبا و جالبن و نشون میدن که چرا بسیار اوقات آدم ها حتی در دوران بزرگسالی هم ممکنه همچنان این حالت مرکزیت و محوریت رو در خودشون ببینن، یا این توقعات بیش از اندازه رو از دیگران هم داشته باشن. دوران نوجوانی به نوعی در همه آدم ها دوران خیلی پرتلاطمیه که حالا بر حسب استرس هایی که هر کدوم باش مواجه میشیم ممکنه بعضا اتفاقات جدید و جالبی رو تجربه کنیم. بعضیا در بحران های حالا روحی و جسمانی و عاطفی متنوعی وارد میشن، و بعضیا میگن که شاید شبیه یک طوفانیه که باید در زندگی همه تجربه بشه و همه بگذرننش تا بتونن بعدش کم کم وارد دنیای بزرگسالی بشن. و خب یک در واقع چیزی که سالها قبل روانشناسان تحولی متوجه شدن این بوده که در همه نوجوانا یک الگوهای مشابه فکری تحولی دیده میشه که انگار شبیه یک جور مرحله گذار هست که همه باید اون رو بگذرونن. یکی از اونها یک مفهومی هست که بهش میگن افسانه شخصی، که همه نوجوان‌ها یک جور دید خود بزرگ بینانه طور از خودشون دارن و تصور میکنن که شاید هر موقع اراده کنن میتونن هر کاری که دوست دارن انجام بدن، یا اگه بخوان میتونن به هر چیزی برسن، و این خب باعث میشه که هم اعتماد به نفسشون به طور کاذبی بره بالا، هم اصطلاحاً یک غرور کاذبی پیدا میکنن. و به خاطر همین جنس تفکر هست که بعضاً میبینیم ایده های خیلی بلند پروازانه و جاه طلبانه هم مطرح میکنن، حالا چه برای خودشون، زندگیشون و آینده شخصیشون، و چه حالا برای اجتماع، جامعه و دیدگاه های فلسفی و به نوع عقیدتی که در مورد مسائل مختلف در موردشون بحث میکنن. به خاطر این مدل تفکر نوجوانان یک جورایی یک حس همه توانی دارن و فکر میکنن که میتونن از پس هر کاری بر بیان، و به نوعی تو اون دوران محدودیت ها و ضعف هاشون معمولا از دید خودشون پنهان میمونه. در گذشته به هر حال وقتی که مسئله تحصیل به اندازه امروز خیلی شایع نبود و آدم ها مجبور نبودن که حتما هم مدرسه بگذرونن هم دانشگاه بگذرونن، اکثر اوقات حالا یا از همون سنین کودکی و نوجوانی یا نهایتا بعد از نوجوانی آدم ها وارد محیط کاری می شدن، حالا بر حسب هر کاری که تو اون موقعیت یا شرط زندگیشون وجود داشته، و هویت شغلی خودشون رو پیدا می کردن. بعضن خیلی سریع رابطه عاطفیشون مشخص می شد، تشکیل خانواده می دادن، معمولا خیلی سریع نقش های جدید مثل همسر، پدر و همسال اینها رو پیدا می کردن، و این باعث می شد که به نوعی خیلی سریع هم متوجه محدودیت هاشون بشن، متوجه ضعف هاشون بشن، و از این مدل تفکر دوران نوجوانی گذر کنن در یک زمان کوتاهی، من مثلا بین همون بازه 18 19 20 سالگی. اما خب توی عصر مدرن اتفاقی که افتاده اینه که تا مدت ها بعد از پایان دوران نوجوانی آدم ها اینو تجربه نمی کنن، یعنی افراد آنچنان مسئولیت های جدید خاصی پیدا نمی کنن. اکثر افراد الان میرن دانشگاه که خب اونم باز یک جورای ادامه همون دوران تحصیله و کسی انتظارات بیش از اندازه‌ای نداره از شما، حالا به خاطر دلایل اقتصادی و یه سری تغییرات نرمی که اتفاق افتاده خیلی از آدم‌ها دیگه زود هم تشکیل خانواده نمیدن، ازدواج نمی‌کنن، اون نقش‌های همسری و والدگری و اینها رو مدت‌ها پیدا نمی‌کنن، و به این دلایل بعضاً می‌بینیم که اون جنس تفکر دوران نوجوانی که یکیش گفتیم افسانه شخصی بود، در دوران جوانی و ورود به بزرگسالی هم همچنان ادامه پیدا میکنه. و من اگه بخوام همینجوری تخمین بزنم، به نظرم توی دنیای امروزی شاید بیش از 50-60 درصد افراد بین 20 تا 30 ساله همچنان این مدل تفکر رو دارن، یعنی کم و بیش هنوز اون حس همه توانی رو دارن، هنوز هم فکر میکنن که مثلا هر کاری بخوان میتونن انجام بدن، هر چیزی که بخوان میتونن بهش برسن، خیلی آگاه به محدودیت ها و ضعف هاشون نیستن، و اون حس مرکز بودن، اون حس محور بودن هنوز درشون دیده میشه. و یه چیز دیگه هم هست که مربوط میشه به زندگی مدرن امروزی ما، مخصوصا زندگی مدرن 20 سال اخیر، که به خاطر گردش آزاد اطلاعات و وجود اینترنت و راحت تر بودن در واقع دسترسی همه به اینجور چیزها، یه اتفاقی که افتاده اینه که الان که شما دارید به هر حال اون سن رشد رو میگذرونید و میخواید به نوعی اون هویت های خودتون رو پیدا کنید و برای آینده و زندگی و مسیر تحصیلی و شغلی و این داستان ها تصمیم بگیرید، شما در معرض یک سری داستان های قرار میگیری که داستان های خیلی خوشگل و شیرین و رویا پردازانه این، اما به شدت نقص دارن یا محدودیت دارن یا دقیقا واقعیت رو اونطور که هست بیان نمی کنن. مثلا فرض کن که خب همه وقتی میخوان مسیر تحصیلی یا شغلشون رو انتخاب کنن، قاعدتا به خاطر اون بحث همه توانی و اون مدل جاه طلبی و این داستان ها ممکنه خیلی فکرهای بزرگی تو سرشون داشته باشن و به هدفهای خیلی بزرگی فکر کنن، خیلی آرمانهای بزرگی داشته باشن، و دست به انتخاب‌هایی میزنن که حداقل از نظر خودشون خیلی میتونه موفقیت‌های بزرگتری به همراه بیاره، معنی‌های بزرگتری خلق کنه، و احساس میکنن که اینطوری حال خودشون هم بهتر میشه. و خب شما وقتی میاد توی اینترنت با داستان‌های موفقیتی روبرو میشه که در واقع اینو میگن که آره شما فقط کافیه بخواید، کافیه فقط دنبال کنید، کافیه فقط انجام بدید، یا اصطلاحاً کافیه فقط سخت تلاش کنید، سخت کار کنید و دنبال رویاهاتون باشید و بهشون میرسید. هر سمت و گوشه هم برید تو هر حوزه ای انواع و اقسام این داستان ها پره. حالا بخواد نمیدونم تو هیته های مختلف باشه، توی بحث های هنری باشه، ورزش باشه، هر چیزی که در واقع به نوعی ما الان از کسایی میبینیم که اصطلاحا هم بهشون میگیم سلبریتی، یا دیگه یه خورده جلوتر بهشون میگیم اینفلوئنسر. و خب مسئله اینجاست که یه چیزایی هست که در مورد داستان این آدم ها خیلی باید بهش توجه کرد. یه چیزی هست، یه دیتای بیرون اومده، اینکه مثلا از کل آدم هایی که، یعنی از کل جمعیتی که وارد هیته هایی میشن که مربوط میشه به اینجور چیزا، مثل مثلا ورزش حرفه‌ای، شاخه‌های مختلف توی هنر و حوزه‌های از این دست، فقط بین 2-3% از کل کسایی که وارد این هیته‌ها میشن به نقطه‌ای میرسن که واقعا درآمد خوبی داشته باشن از اون حوزه، و به خاطر اون درآمد ما بتونیم بگیم که اونها آدم‌های موفقی شدن. یعنی اگه مثلا در یک نسلی به فرض 1 میلیون نفر وارد یک ورزش حرفه‌ای بخوام بشن، نهایتا شاید بین 2-3% از اونها تو اون ورزش حرفه‌ای موفق بشن، ادامه بدن و به نقطه‌ای برسن که ازش درآمد کسب کنن، و 97% باقی مونده حدوداً تو اون ورزش به جای خاصی نمیرسن، یعنی به نقطه‌ای نمیرسن که ازش درآمد زیادی داشته باشن یا به اون صورت اون موفقیت سطح بالا رو تجربه کرده باشن. و تازه باید حتی اینم در نظر بگیرید که اون 3% هم عدد خوشبینانه ایه به نظر من، یعنی اون کسایی که به اون قله میرسن و بالاترین موفقیت ها رو دارن زیر 1% احتمالاً از کل اون جمعیت. و چیزی که بسیار خطرناکه، باید در نظر بگیرید که تمام داستان‌هایی که شما توی اینترنت، تو کتاب‌ها می‌خونید، جاهای مختلف باهاش مواجه می‌شید، داستان‌های اون 1%. یعنی شما دارید عملاً کل جمعیت رو نادیده می‌گیرید، کل داستان‌ها رو نادیده می‌گیرید و فقط از لحاظ احساسی تحت تأثیر داستان اون 1% قرار می‌گیرید. و حالا داستانی هم که اونا معمولاً تعریف می‌کنن داستان پر از باگیه و حداقل یه بخشی از واقعیتی که تجربه کردن رو به ما نشون نمیده. ممکنه حتی تقصیر اونا هم نباشه، یعنی اونا عمدن این کار رو انجام نمیدن، بلکه به صورت ناهوشیار نسبت به اون موضوع آگاه نیستن. خیلی اوقات ما در واقعیت اگه بریم داستانهای این آدمها رو دقیقا قدم به قدم، پله به پله بررسی کنیم، می‌بینیم که مثلا خیلی اوقات توی موقعیت‌های خاصی به صورت کاملا رندوم و اتفاقی اینا واقعا شانس آوردن که یه جای اوضاع به نفعشون پیش رفته، یه جای اوضاع خیلی خوب پیش رفته و تونستن به اون موفقیت نزدیک بشن. مثلا خیلی اوقات توی دنیای بیزنس اول بودن خیلی مهمه، یعنی شما حتی اگه اون محصول یا اون خدماتی که در ارائه میدید خیلی پرفکت نباشه، پر از نقص هم نباشه، اما صرفا یک چیز پر از نقص باشه، اما صرفا یک چیز جدید باشه، یک چیز نو باشه، یک اولین باشه، این احتمال که بیزنس شما بگیره خیلی بیشتر از اینه که شما در حال تقلید و تولید ایده های تکراری باشید. و مثال های شبیه به این تو همه هیته ها میتونه اتفاق بیفته. مثلا بارها و بارها توی ورزش های مختلف با چنین داستانی مواجه میشیم که بازیکن وقتی از آکادمی داشته به تیم های اصلی میرسیده، خیلی اوقات قرار نبوده که مثلا خیلی سریع اون جهش رو تجربه کنه، اما یه اتفاقی افتاده، مثلا یه بازیکن تو تیم اصلی محروم شده یا مصدوم شده یا نمیدونم ترانسفر شده یا هر چیزی، و و به صورت اتفاقی یک شانسی نصیب یک نفر شده تا بتونه تو اون موقعیت قرار بگیره و خودش رو نشون بده. و گاه هم پیش میاد که مثلا این موقعیت برای خیلی از کسای دیگه پیش نمیاد و کاملا هم اتفاق رندوم و اتفاقی بوده. و این قسمت از داستان رو معمولا خیلی اوقات برای ما تعریف نمی کنن یا ما نشون نمیدن، حالا چه تعمدن و چه غیر تعمدی که اون بخشش حالا مهم نیست، ولی کلیت داستان اینه که وقتی ما داریم این در واقع داستان موفقیت آدم های خیلی سطح بالا رو میشنویم، باید یه خورده از دید بالاتری هم بهش نگاه کنیم و اینم در نظر بگیریم که آیا تمام این جزئیاتی که این فرد داره تعریف میکنه دقیقا همون چیزیه که اتفاق افتاده یا نه، شاید یه جاهای یک زوایای پنهانی هم هست که به ما نشون داده نمیشه یا ممکن از دید خود اون فرد هم پنهان مونده باشه. حالا در راستای اون مفاهیم کلاسیکی که از جنس تفکر در دوران نوجوانی گفتیم، یه مفهوم دیگه هم داریم که در راستای همون افسانه شخصی شکل میگیره. اینکه وقتی من میبینم خودم محورم، خودم مرکزم، ممکنه اشتباهاً اینطوری فکر کنم که همیشه اطرافیانم حواسشون به من هست و ما به این مفهوم میگیم توی روانشناسی رشد ناظر شخصی. یعنی فرد نوجوان همش فکر میکنه که یک نفر هست در اطراف که داره به کارش و به عمل کردش توی بافت اجتماعی نظارت میکنه یا مشاهده میکنه یا اونو زیر ذره‌بین قرار میده یا بعضا حتی قضاوت میکنه عمل کردش رو. قاعدتا این هم به صورت افراطی خودش رو زمانی بیشتر نشون میده که ما در واقع حضور دیگران قرار میگیریم و تو اون موقعیت اشتباه هم فکر میکنیم که انگار همه حواسشون به ماست و انگار که اون عمل کردی که من دارم انجام میدم زیر ذره بین اطرافیانه و ممکنه درگیر این بشیم که مثلا الان بقیه چه فکری میکنن، اگه من اشتباه کنم چه قضاوتی انجام میدن، چه تصوری نسبت به من پیدا میکنن و انگار که اینها همش در حال در واقع نظاره اعمال ما هست. و این ناظر شخصی یکی از زمینه سازهای اصلی شکل‌گیری اضطراب اجتماعی هم هست. یعنی اختلال اضطراب اجتماعی خیلی اوقات یکی از فیچرهای اصلیش همینه که ما وقتی در موقعیت اجتماعی قرار میگیریم، حالا چه یک موقعیت خاصی باشه مثل سخنرانی در جمع یا اینکه حالا موقعیت‌های روتین‌تر و روزمره‌تر باشه، فرد همش به اشتباه این ادراک رو داره که در معرض قضاوت قرار گرفته شدنه، در معرض مشاهده شدنه و این باعث میشه که مضطرب بشه و این مضطرب شدن رو در قالب یک سری علائم نشون میده مثل تنگی نفس، نفس نفس زدن، عرق کردن، خوش شدن دهان، پریدن رنگ، قرمز شدن و و چیزهای دیگه. حالا واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که همونطور که ما خودمون تو موقعیت همش داریم به وضعیت خودمون و بلاهایی که سر خودمون میاد و مشکلاتی که خودمون داریم فکر میکنیم، آدمهای دیگه هم در بیش از 90-95% تا 99% اوقات دارن به بدبختی و مشکلات خودشون فکر میکنن و حتی یک موقعیتی هم باشه که ما در حال انجام عمل کردی باشیم، اون آدم ها دارن عمل کرده شما رو از این زاویه دید میبینن که برای اونها چه معنی داره. مثلا وقتی من در یک موقعیت ورزشی قرار بگیرم که یه عده هم دارن اونو تماشا میکنن، ممکنه من از دید خودم وقتی اون ناظر شخصی در من فعاله اینطوری فکر کنم که خب الان اینا دارن عمل کرده منو میبینن و فکر میکنن که خب حالا یا من بازیکن خوبیم یا بازیکن بدیم، ممکنه فلان حرف رو بزنم، فلان فکر رو بکنن و فلان قضاوت رو در مورد من انجام بدن. در حالی که اگه در واقعیت همون لحظه تو سر اون آدم ها بریم، ممکنه اون آدم ها بیشتر درگیری فانتزی خودشون از انجام دادن اون ورزش باشن و به این فکر کنن که خب مثلا من اگه الان تو اون موقعیت بودم چیکار میکردم، اون بازیکن اینطوری ضربه زد خوبه یا بد، اگه من بودم مثلا بهتر میزدم یا بدتر میزدم، و اونا بیشتر درگیر خودشونن و یه تایم و انرژی بسیار بسیار کمی رو به شما اختصاص خواهند داد یا درگیر مسائل شما میشن. و این چیزیه که اگه آدم ها بهش برسن، اگه به این درک برسن که همه اکثر اوقات در موقعیت های اجتماعی تو سرشون درگیر خودشون و مشکلات خودشونن، یک آرامش و رهایی خاصی رو میشه باش تجربه کرد. دونستن این که هر کی داره به خودش فکر میکنه، هر کی درگیر مشکلات خودشه و ما اونقدر که فکر میکنیم توی این موقعیت ها مهم نیستیم و ما نقش اول رو به نوعی توی فکر و ذکر اون اطرافیان نداریم. همونطور که مشخصه این افسانه و ناظر شخصی به نوعی دارن با همکاری همدیگه عمل میکنن، در واقع دارن به همدیگه بازخورد متقابل میدن. من اگه به فرض اونقدر خودم رو مرکز نبینم، اونقدر خودم رو محور نبینم، قاعدتا دیگه درگیر اون ناظر شخصی هم نمیشم و برام یه خورده بی اهمیت میشه. متوجه میشم که خب هر کسی درگیر مسائل و مشکلات خودشه و اونقدر دیگه اون مسئله مثل قبل برای من اهمیت ویژه‌ای پیدا نمیکنه. گفتیم که این افسانه و ناظر شخصی به طور خاص برای تفکر در دوران نوجوانی مطرح شدن و در حالت نرمالش این انتظار میره که بعد از پایان نوجوانی اینها از بین برن، اما اشاره کردیم که به خاطر اتفاقات و تغییرات تاریخی و فرهنگی که در واقع پیش اومده، ما الان هم میبینیم که خیلی اوقات بسیاری از افراد بین 20 تا 30 سال همچنان رگه های حالا بعضن پررنگ یا کمرنگ از این تفکرها رو نشون میدن و به خاطر اون تغییراتی که پیش اومده این تا یه حد زیادی طبیعیه و مشکلی نداره اگه شما در این سن هستید و همچنان رگه های از این دونو تفکر رو نشون میدید. کاری که باید انجام بدید اینه که خودتون رو در معرض تجربه های بزرگسالی بیشتر قرار بدید. مثلا اگه یادتون باشه به این اشاره کردم که یکی از چیزهایی که میتونه اون دوره گذار رو برای شما رقم بزنه پذیرفتن نقش‌های بیشتر اجتماعیه. اینکه شما هویت شغلیتون رو برای خودتون مشخص کنید، تجربه های شغلی پیدا کنید، نقش‌ها و مسئولیت‌های بزرگتری رو کم کم تو زندگی قبول کنید و اینها میتونن بهتون کمک کنن که به نوعی تفکرتون یک مقدار تعدیل بشه و شما نسبت به محدودیت‌هایی که در دنیا وجود داره و محدودیت‌های شخصی که خودتون دارید یه خورده آگاه‌تر میشید اینطوری، و با شکل گرفتن این تعادل اون افسانه و ناظر شخصی هم به شدت تعدیل میشن، کم رنگ میشن و دیگه مثل سابق شما و رفتارهاتون رو تحت تأثیر قرار نخواهند داد. به این هم دقت کنید که اون بحث افسانه شخصی یک جنسی از تفکر بود که گفتیم انتظار میره در همه آدم ها در دوران نوجوانی ظاهر بشه و این بحث مرکز دیدن و محور دیدن با اون مسئله‌ای که ما بهش توی دوران بزرگسالی میگیم خودشیفتگی پاتولوژیک یک مقدار متفاوته. یعنی اون خودشیفتگی ممکنه گاهی به این ارتباط پیدا کنه و ممکنه گاهی هم اتفاقات دیگه ای، مسیرهای دیگه ای باعث شک گرفتن اون شده باشه. پس میشه گفت چیزی که تقریبا واضحه اینه که ما نمیتونیم نقش اول در داستان همه اطرافیانمون باشیم. هر کسی مشکلات خودشو داره، گرفتاری های خودشو داره و این در مورد ما هم صدق میکنه. ما همونقدر که نسبت به محدودیت های اطرافیانمون آگاه میشیم، باید توی دوران بزرگسالی نسبت به محدودیت های خودمون هم آگاه بشیم. اینکه دیگران حقوقی دارن و ما هم حقوقی داریم و دیگران در روابطشون حد و مرزهایی دارن، چارچوبهایی دارن و به همون اندازه ما هم باید حد و مرزهایی و چارچوبهایی توی روابط خودمون پیدا کنیم. و تهش خب به این کلیشه ختم میشه که ما فقط میتونیم نقش اول رو در داستان خودمون داشته باشیم. و این هم خودش یک نکته خیلی مهم داره و اونم اینه که من با وجود اینکه میتونم نقش اول در داستان خودم باشم، بعد این درک رو هم پیدا کنم که به خاطر وجود یک سری محدودیت ها من قرار نیست در روی همه متغیرهای داستان خودم کنترل داشته باشم. یعنی اینطوری نیست که مثلا من بخوام یک پروژه جدید، یک مهارت جدید، یک کار جدید رو شروع کنم و از همون اول بشینم همه چی رو برای خودم مشخص کنم، تمام قدم ها رو دقیق بچینم و انتظار داشته باشم که همه چی دقیقا مو به مو همونطور که من انتظار داشتم پیش بره. اساسا توی زندگی همچون اتفاق هیچ وقت نمیفته و ما تا یه حدی میتونیم اتفاقات رو اونطور که میخوایم رقم بزنیم و خلق کنیم و به همون اندازه هم گاهی زندگی باعث خلق یک سری اتفاقات و حوادث و رویدادهای مختلف در زندگی شخصی ما میشه که ما باید یاد بگیریم به اونها واکنش های سازگارانه و متعادلی نشون بدیم. یعنی ما به عنوان نقش اول توی این در واقع داستانی که داریم برای خودمون رقم میزنیم روی یک سری از متغیرها کنترل داریم و روی یک سری از متغیرها خیلی کنترل نداریم و به همون اندازه‌ای که باید یاد بگیریم راه گرفتن تصمیم‌های بهتر رو پیدا کنیم، به همون اندازه هم باید بلد باشیم که در موقعیت‌های خاصی بتونیم واکنش‌های بهتری نشون بدیم. یعنی در واقع این پکیج داستانی ما مجموعه از یک سری کنش ها و واکنش ها است. اگه ما فقط بخوایم فکر کنیم که همه چی کنش های ماست، حالمون بد میشه و از واقعیت مرتب سیلی میخوریم. اگه هم بخوایم فکر کنیم که همه چی فقط واکنش های ماست، اون موقع هم حالمون بد میشه، چون در اون حالت ما فقط حس قربانی مطلق رو پیدا میکنیم و این احساس رو داریم که روی هیچ چیزی عملا هیچ وقت کنترل نداریم. از اونجایی که در هر چیزی عملا بهترین حالت داشتن یک تعادله، این مسئله از این قاعده مستثنا نیست. این بود از داستان اپیزود امروز. امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید. تو این روزهای اومیکرونی که همه هم دارن اومیکرون میگیرن، مراقب خودتون و اطرافیان هم باشید و امیدوارم که توی زندگی خودتون هم بتونید اون نقش اول رو به خوبی بازی کنید. تا دیداری بعد و اپیزود بعدی، خدا نگهدار.